بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در دلیل دوم بود بر حرمت سب، عرض شد که روایاتی داریم که دلالت بر این معنا دارد طایفه اول روایاتی بود که در آنها حکم سب بیان شده است که سه تا لسان داشت. لسان اول این که سب از سب مطلقا حرام، که سب مؤمن، که سب مسلم، و به اطلاقش استفاده میشه سب کافر. دو تا روایت رو اشاره کردیم، مضمونش رو بررسی کردیم. روایت سوم، روایات تفسیری هست که در ذیل آیه کریمه وارد شده است: قولوا للناس حسنا. بعضی از دوستان در ضمن بررسی آیات گفتن که آیه شریفه داریم قولوا للناس حسنا چرا مطرح نکردیم؟ گفتیم باشه، جاش میرسیم. این آیه رو به زمینه روایات باید بررسی کنیم. چهار طایفه روایت ذیل آیه، لذا رو گذاشتیم ذیل روایات بررسی کنیم، دیگه اونجا وارد نشیم. این طائفت و طائفت من الروایات. بله میشه پذیرو، حالا ممکنه یه تشکیلیم درش بشه، در جنبندی اشاره میکنه، در جنبندی میگیم. آیه کریمه قرآن قولو للناس حسنا به این آیه کریمه به زمینه روایات تفسیریه استدلال شده است بر حرمت سب. خلاصه دلیل این است که در آیه کریمه مضمون این است که باید با مردم حسن قول داشته باشید، باید قول حسن بانا بگویید، آن وقت گفته بشود امر بشی اقتضا می کند نهی از ضد رو، چه ضد عام و چه ضد خاص. قولوا للناس حسنا، باید به مردم حسن بگویی، نیکویی را. ضدش، ضد عامش عدم قول به حسن است، ضد خاصش میشه قول قبیح و سب. لذا از آیه کریم استفاده بشود که یحرم القول القبیح للناس و سب احد مصادیق قول قبیح است. لذا قول القبیح و سب الناس حرام است. این بیان رو گفته شده است روایات تفسیریه تأیید میکنه، روایات تفسیریه مثلا روایتی در کافی شریف داریم، سند چنینه: عنه عن ابن ابي نجران عن ابي جميل مفضل ابن صالح عن جابر ابن يزيد الجعفي عن ابي جعفر عليه السلام قال في قول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا قال قولوا للناس احسن ما تحبون ان يقال فيكم. سند رو شما بررسی کنید، ما قبلا بررسی کرد نظیر، حالا این روات دیگه تکرار شده بحث کرد، ببینید سند چی جور معتبر میدونید یا نه. اگرم الان نتیجه گرفتید بعد اشاره بکنید تا استفاده بکنید. مدلول روایت اینه، ما میخواییم اطلاق را از آیه استفاده کنیم در مقابل بعضی از قواعد که اطلاق الناس رو محدود میکنه. نگاه اینه، امام باقر علیه السلام فی قول الله قولوا ل للناصح حسنا. حضرت می فرمایند قولوا للناس احسن ما تحبون ان یقال فیکم، نسبت به خودتون دوست دارید مردم چی بگن به شما. بهترین عبارتهایی رو که دوست دارید مردم برای شما بگن شما برای دیگران بگویید. امام در مقام تفسیر آیه هم قیدم نمی کنن مؤمنین مسلمین قولوا للناس احسن ما تحبون ان یقال فیکم، او بهترین چیزی رو که دوست دارید مردم راجع به شما بگن شما راجع به دیگران بگویید. آیا کسی دوست داره مردم او رو ناسزا بگن سب کنن؟ مسلم نه. و سب نکنید مردم رو، اون چیزی که دوست دارید مردم نسبت به شما بگوین شما همون جور با مردم برخورد کنید. بله خب بله نسبت به مؤمنینه ولی متعلق الناس عامه. قولو مردم مسلمونا مؤمنا عیبی نداره، شما بگید للناس به مردم حسن. چطور؟ میریست به روایت اعمالی سلو و دیگران و همین اینا رو میدیم چار علال مؤمنی. میریست اینم نقل میکنیم یه طایفه اینه. میریست خیلی خوب. حالا اینم نکته تو ببینیم، حالا بررسی کنیم. فعلا استدلال این بود که آقا امر داله بر وجوبه، امر به شیء. ببینیم ما اینا رو با برهنه آوردیم با برهان که بعد ببینیم چیکار بکنیم. امر داله بر وجوبه، امر به شیء مقتضی نهی از ضده، چه ضد عام چه ضد خاص. ضد عامش میشه عدم القول بالحسن، ضد خاصش میشه القول بغير الحسن، القول القبيح. القول القبيح مصداقش سب. بس بنابراین اگر عمل دار بر وجوب بود نهی از ضد بود یعنی يحرم السب. این شیوه استدلاله. یعید میگه روایات تأییدی هم داریم که طایفه اول همین طایفه است که الان اشاره میکنیم. طوایف دیگه روایات رو بعد ما در جواب مستدل میگیم به یک قسمت از روایات چرا توجه کردید، روایات دیگر هم توجه کنید بعد جمع بندی کنید ببینیم چی باره. خب حالا برسیم. باش باش این قلت قلت کنیم در این که اگه کسی قبول نداشت امر بشه مقتضی نهی از ضد عام، اگه کسی قبول داشت امر بشه مقتضی نهی از ضد عام، مقتضی نهی از ضد خاص نیست، بازم میتونه به آیه تمسک کنه به یک شکل آخری به یک بیان آخری یا نمیتونه دستش کوتاه. داره توایف روایات رو بگیم به جنبندی و بررسی میرسیم همینجا عرض کنیم. خب پس بنابراین دقت کنید مستدل میگه دو تا نکته داره. یک استفاده وجود میکنه از آیه کریمه، لذا میگه امر به شیء مقتضی نهی از ضد است. ثم الناس رو هم مطلق میدونه، میگه قولوا مؤمنین مسلمین للناس حسنا. الناس اطلاق داره چه مؤمن باشه چه مسلم باشه چه کافر باشه کافرم که کافر ذمی باشه، که کافر معاهد باشه، که کافر حربی باشه، اسلام آیه همه رو میگیره ببینیم بعد مخصص داره، مقید داره آیه یا نداره. مؤید اطلاق آیه هم روایاتیست که مستدل میگه در ذیل داری. مثلا ببینید در تفسیر تبیان مرحوم شیخ طوسی و روا یا روی عن ابی جعفر علیه السلام و عطا انهما قالا و قولوا للناس حسنا للناس كلهم. قولوا للناس حسنا نه یعنی یک طایفه خاص، للناس كلهم به کل مردم، چه مسلمون باشه چه مؤمن باشه چه کافر باشه. لعل این معنا رو تایید کند روایتی که در تفسیر عیاشی مرسلا نقل شده، همه تفسیر عیاشی دیگه مرسله، عن حریز عن برعی قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أطعم رجلا سائلا لا أعرفه مسلما؟ قال نعم أطعمه ما لم تعرفه بولایت ولا بعداوت. ان الله یقول و قولوا للناس حسنا. به امام صادق علیه السلام اگر روایت باشه برید عجلی عرض میکنه اطعم رجلا سائلا لا اعرفه مسلما، میگه یک آدمیه مسلمونه داره سوال میکنه میگه آقا غذا به من بدی من نمیشناسمش، یعنی نمیدونم آیا قائل به ولایت هست یا نیست، شیعه هست یا نیست. خوب دقت کنید اطعم رجلا سائلا لا اعرفه مسلما، اینجوری معنا کنید نمیشناسم، نه لا اعرفه مسلما نمیشناسم که او مسلمونه یا نه، نه لا اعرفه مسلما. حالا بعدم دقت کنید داشت نمیشناسم او رو ولی مسلمونه، میدونم مسلمونه ولی نمیدونم چه جوریه. قال نعم اطعمه بهش غذا بده ما لم تعرفه به ولایت ولا به عداوت. تا وقتی نمیشناسی ولایت و عداوتش داره سوال میکنه مسلمونه نمیدونی وضعیتش چه جوریه اطعامش کن. ان الله یقول و قولوا للناس حسنا. اینو ما چرا جز طایفه اول آوردیم؟ ممکن اشکال کنید یه اصلا جز طایفه دوم سوم میشه میرسیم. لا اعرفو میگه نمیشناسمش، مسلمن حال از اون شخص از اون سائله، در حالی که مسلمون هست اما من ولایتش نمیدونم. نه لا اعرف مسلما نمیشناسمش، لا اعرف نمیشناسمش اب نداره، یک احتماله ولی جواب امام رو ببینید به ولایت ولا عداوت، او به ولایت ولا عداوت یعنی مسلمون است اما نمیدونم عداوت داره نسبت به شما، نمیدونم ولایت داره، اگه کافر باشه دیگه عداوت و ولایت درش معنا نداره. لذا به این قرینه ما میگیم اون مسلمن صفت برای اون سائله. حالا روایت مرسله، خیلی هم کنکاش کنیم در مدلولش فایده برامون نداره. حالا این روایت هم که انم میگه به مسلمان، چون او قید ایمان را آقا آوردن، میرسیم به روایاتش. این روایت ولی اون مرسل هم میخواد بگه اگر کسی مسلمونه نمیدونی شیعه است یا شیعه نیست، شما کمکش کن، ولایت و ادابت چه نمیدونی کمکش کن. قولو للناس حسنا، امام تمسک به آیه کریمه میکنن، تمسک به آیه هم از باب اولویت کنه. وقتی که قرآن میگه قولو للناس حسنا، به طریق اولا مثلا اگه حسن، اگه در قول باید قول نیکو بهش بگی، خب به طریق اولا اینو اکرام کردنش هم مثلا راجعه، اکرام کردنش خوبه. یا یک اطلاقی از آیه امام استفاده میکنن، قول حسن یعنی به نیکویی رفتار کردن، حالا چه با فعل باشه چه با قول باشه. حالا این فعلا طائفه اول، اصل استدلال و روایات طائفه اول، اصل استدلال مستدل این شد که میگوید قولو للناس حسنا، دلالت میکنه بر حرمت و سب، و الناس هم اطلاق داره، کلهم همه مردم، چه مؤمن باشه چه مسلمان باشه چه کافر باشه. این اصل استدلال. میخوایم بگیم شامل فقط مؤمن نیست، که حالا در طوائف بعدی میاد، این خیلی مهم نیست، روایت مرسلم هست، خیلی هم بهش توجه نکنید. میخوایم بگیم در بعضی روایات غیر ایمان داره، نه اسلام هم هست، اون و کلهم هم هست، اطلاق آیه هم هست، روایت اول هم روایت مفضل ابن صالح، کسی سندش قبول بکنه، که حالا ببینید ما قبلا چی کار کردیم، اونم اطلاق ازش استفاده میشه. نه خوبه دقت کنید، اون که ما میخوایم بگیم یا مستدل، حالا هنوز تا حرف خودمون تا برسیم بهش، ما چی میخوایم بگیم؟ مستدل میخواد بگه از آیه که استفاده میکنیم، امر به شی مقتضی نهی از ضد، ضد خاصه مثلا، پس حرمت و صبر استفاده میکنیم. لناس هم اطلاق داره، و شاهد علی اطلاق آیه، این روایات رو ببینیم، مقصود اینه. نه معید حرمت نیست، ولی معید اطلاق الناس هست، این رو میخواد بگه، معید اطلاق الناس هست. حالا دقت کنید، عرض ما به مستدلین است که ذیل این آیه کریمه ما روایات تفسیریه دیگری هم داریم که اون توائف را هم باید بررسی کنیم، بعدن به یه جمع‌بندی برسیم. نمیشه از سایر روایات ما غفلت یا تغافل کنیم. لذا عرضمون این است، چهار طایف روایت ذیل این آیه کریمه هست، اینا رو بررسی کنیم، به جمع‌بندی برسیم. طایفه اول همین طایفه بود که مستدل نقل کرد که جن نمیخواد استفاده کنه الناس، اطلاق داره. حالا ببینید تو این طایفه روایت معتبر داریم یا نه، این بررسیش با شما. روایت مفضل ابن صالح ابو جمیله معتبره یا نه، قبلا بحث کردیم، بررسی کردیم نسبت به این راوی. به مستدل میگیم، طوائف دیگرم ببینیم. طائفه دوم، طایفه دوم روایات تفسیریه است که آیه کریمه رو به شکلی تفسیر میکنه که ممکنه انسان ادعا کنه آیه ربطی به بحث سب نداره. اصلا این استدلالهای شما دیگه بی‌معنا میشه. چطور؟ روایت رو ببینید، عدت من اصحابنا، در نقل موقوفه ولی سند اینجوری میشه، انا احمد ابن محمد ابن خالد عن ابن فضال عن ثعلبة ابن ميمون عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قال قولوا للناس حسنا ولا تقولوا الا خيرا حتی تعلمو ماهو. سند رو شما بگید، چجور سند؟ بله آقا میگه صحیحه اعلایی. ثعلبة ابن میمون چجوره؟ بله خیلی خوب. ثعلبة ابن ميمون، حالا ثعلبة اینم از همون بعد میدیم، بعضی از اسما یعتبر و سبن و قدحن بی مورد، بعد گاهی نه اینجوری نیز زائل میشه این عنوان. و در فارسی کسی بگه ثعلبة یه پسر میمون، خیلی دیگه وضعیت دیگری پیدا میکنه. ثعلبة ابن میمون، میمون یعنی با یوم مبارک، ثعلبة پسر میمون. حالا گاهی این اسما در ادب عربی از اون معنای قدحی خودش خارجی میشه که دو بحث سبب میگیم، وقتی که اشکال نداره گفتنش هم عیبی نداره و امثال این. خب بله دیگه معلومه ثعلبة. بله کان وجهن فی اصحابنا قارعن فقیهن. لغوی بزرگی ثعلبة از اصحاب بسیار بزرگ ائمه است، کثیر العبادت و زهد، خیلی عبارتهای ویژه نسبت به ایشون به کار رفته، سند معتبر روایت. دقت کنید مضمون روایت چیه؟ امام علیه السلام دارن آیه کریمه رو تفسیر میکنن. قال قولوا للناس حسنا ولا تقولوا الا خيرا حتى تعلموا ما. به تعبیر مرحوم فیض کاشانی در وافی، ایشون نگاهشون اینه که ان امام میخوان بفرماین آیه کریمه چنین است که هر کسی رو که میبینی حدس بد نسبت به او نزنی، شیء قبیح نسبت به او نگویی، لا تقولوا الا خيرا، حرف خوب نسبت بهش بزنی. اما این مغیاد به یه غایتی، حتی تعلموا ما هو. لا تقولوا الا خيرا، بردیر که نمیشناسید لا تقولوا فيه الا خيرا، حدس نزنی، حتی تعلموا ما هو، تا وقتی واقعیت فرد رو بشناسید. به تعبیر فکر کاشانی این حتی غاییه مفهوم داره. یعنی اگر ماهیت او رو شناختید که آدم خوبی نیست، اونجا اشکال نداره بگید. نظیر این میشه چی؟ روایت میخواد بگه آقا به مجرد یک احتمال نسبت به کسی فورا قضاوت نکنی. کی آقا احتمالا دیدیم در فلان محله میره پس یه آدم بدیه، ما احتمالا با فلانی دیدیم رفت آمد میکرد آدم خوبی نیست. لا تقولوا الا خيرا حتى تعلموا ما، روایت معتبر، تا وقتی واقعیت رو بدانی. وقت مرحوم فیض میگه مفهوم داره حتی غاییه، معناش اینه فإذا علمتم انه لا خير فيهم وانكشف لكم عن سوء ضمائرهم بحيث لا تبقى لهم مريه فلا عليكم ان لا تقولوا خيرا. فرماید تا وقتی واقعیتی کسی رو تشخیص ندادید لا تقولوا الا خيرا، بگید ان شاء الله آدم خوبیه، مگر واقعیتشو تشخیص بدید. خب وقتی واقعیت تشخیص دادید وقت نگید خیر است، هیچ ربطی به سب داره، ربطی به سب نداره. آیه کریمه میخواد بگوید مردم رو، فعل مردم رو حمل بر ساعت کنید، مردم رو حمل بر ساعت کنید، بگید انشالله آدم خوبیه، بد نگید نسبت بهش حتی تعلم ما هو. و وقتی واقعیت رو بدونید، وقتی واقعیت بدونید خب واقعیت رو بگید. نمیدونید سنیه یا شیعه، نمیدونید ناصبیه یا نیست، نگید انشالله مسلمونه. بله وقتی واقعیت رو تشخیص دادید رو وقت بگید. خب بله دیگه، حالا حق دارید بگید، خب بله، یعنی حق دارید وضعیت روشن کنید. نه نه، پس دلالت میکنه بر جواز سخت دیگه، این شد برعکس مستدل دیگه. ما حرفمون همینه، بالاخره توائفی از روایات زیل آیه کریمه است، این روایت صحیحه معتبرم است، اینجور تفسیر میکنه آیه کریمه ره. ولا تقولوا فيهم الا خيرا حتى تعلموا ما. خب حالا اگه مصداق باشه میتونه اینجوری دوتا مصداق متعاقب و چیز باشد؟ آیا میتونه جمع بین همه این مدالیل بشه؟ این رو فکر کنیم، دوتا طایفه دیگر هم اشاره کنیم، بعد ببینیم چی باید کنیم. خیلی خوب، شما هم بگید. یعنی شما مخاطب یا ذکر مصداق ببینید آیا اینجور موارد هم میتونه ذکر مصداق باشد؟ اگر مدلول آیه کریمه به شکلی است که این مدلول اصلا ربطی به اون نداره، تارتن مصداق بیان مصداق میشه یک جوری گفت یه معنی کلی گرفت زیر چترش این مصادیق باشد، اما تارتن دو معنای متباین با هم. اینجا میتونیم ظاهر آیه را حمل بر دو معنای متباین کنیم، با اینکه بگیم اینم مصداق و اونم مصداق، یعنی یه بیانی داریم برای اینکه این مصداقیت رو یه جوری معنا کنیم عمل شامل بشه، همون معنا را همین معنا را. اگه ظاهر آیه این بود که آقا نسبت به مردم لا تقولوا فیه الا خیرا حتی تعلموا ما هو فاذا علمتم ما هو فقولوا واقعه مثلا، این روایت آیه اینو میگه، تا وقتی واقعشو نمیدونید چیزی نگید، بگید انشالله آدم خوبیه، وقتی واقعش دونستید واقعشو بگید. این چه ربطی داره به اینکه سب کنید یا سب نکنید؟ میتونیم سب برم مصداق همین قرار بدیم به یه بیانی مثلا. حالا ببینیم این قابل جمع میشه بر یک معنا حمل کرد. خب اینم طایفه دوم. خیلی خوب، وقتم گذشت و ما یک نکته میخوایم اشاره بکنیم. طایفه سوم رو اجازه بدید جلسه بعد بررسی بکنیم. پیشا پیش روز 22 بهمن پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمت عزت تبریک عرض میکنم. ما یه بحثی در سابقم داشتیم، الانم نمیرسیم. من گاهی عنوان میکردم نسبت به انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی یک تحفه الهی و هدیه غیبی خداوند است برای مردم ایران و به این معتقدم. عرض میکردم در ایام دهه فجر اگر یک تحلیل مبسوطی انسان بخواد داشته باشه، چند عنوان باید بررسی بشه. علل پیدایش این نهضت، چرا این نهضت پیدا شد، اهداف و غایات این نهضت چه بوده، چه بخشی از این اهداف محقق شده، چه بخشی محقق نشده، چه راههایی برای تحقق اهدافی است که محقق نشده، دستاوردهای این انقلاب چه بوده، آسیب شناسی کنیم نهضت اسلامی رو، چالش هایی که این انقلاب و نهضت درگیر اونهاست، چالش های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اینا می طلبه در یک فرصتی قسمت به قسمت تحلیل بشه، بحث بشه، با یک نگاه برهانی و استدلالی مباحث پیگیری بشه. خب فرصت نیست. یک نکته ای رو فقط من اشاره می کنم، مطالب مهمی رو مقام معظم رهبری حفظه الله در این روزهای اخیر نسبت به بحث مذاکره با امریکا بیان کردن. مطالب بسیار مهم و قابل دقت و یک تحلیلی بود که شواهد و ادله فراوان این تحلیل مقام معظم رهبری رو وجدانی میکند برای انسان. باید توجه به این معنا رو داشته باشیم در همین موقعیت که گاهی به لسانی از سوی دشمن ما دعوت به مذاکره میشویم، این دعوت به مذاکره با لوازمی که خود اونا در کنار این دعوت میچینن، یعنی دعوت به تسلیم نه مذاکره. من جانب تحریم ها رو بیشتر میکنن، شدیداً تحریم خرید نفت ایران، تحریم خرید گاز ایران حتی از سوی عراق، پالس‌هایی به تعبیر امروزی ها که فلان سلاحاتونه کنار بگذارید و در کنار یه حرف هم مذاکرم بکنید. این مذاکره نیست معنام، یعنی بیایی تسلیم بشید. طبیعیه که انسان حکیم این نحو مذاکره رو نمیتونه قبول کنه. ادله و شواهد هم ادله قبلی هم شواهد قبلی کاملا دلالت میکنه که ایالات متحده امریکا تسلیم میخواد نه مذاکره. نه کشور اینقدر ضعیفه که اینا رو بپذیره، نه وجدان و عقل این رو میگوید. لذا باز اون تعبیر بسیار زیبایی ایشون که تهدید کنن تهدید میکنیم، عمل کنن بر ضد ما عمل میکنیم و میتونیم و این خودشون هم میدونن، توپ تو خالی میبندن لیکن خودشون میدونن چه خبره، میدونن. شما خیال میکنید این رژیم قاسب کودک کش اگه درصد کوچکی احتمال پیروزی میداد، آیا مقابله نمی کرد؟ آیا حمله نمی کرد؟ اونا میفهمن که نمیتونن پیروزی داشته باشن. در غزه اونجور، در لبنان اونجور، به اون وضعیت دچار شدن؟ مگه میتونن؟ نمیتونن، روشنه نمیتونن. لذا بعضی از افراد مرعوب داخلی که فکر میکنن که مثلا با مذاکره میشه کاری کرد، اطمینان داشته باشن بنده های خدا که مذاکره دردی از اونام دوا نمیکنه. واقعا به فکر باشن مشکلات کشور رو از راه های دیگه حل کنن. راه های دیگه هم تعبیر خوبی کردن ها معظم رهبری، وجود داره. یه وقتی فرصتی باشه آدم مشکلات اقتصادی، گرفتاری های اقتصادی رو که به جد هست بنا شبه کسی انکار نمی کنه اینها، ولی با چه اسبابی، با چه روشی مشکلات میشه حل بشه؟ یقین بدانن اگر با وجود مشکلات داخلی به سمت مذاکره برن، نمیتونن مشکلات رو حل کنن. یقین داشته باشه. اگه با این وضع باشه به سمت مذاکره برن، تسلیم هم بشن، نمیتونن مشکلاتشون حل کنن. لذا این حل این مشکلات اقتصادی روش های دیگری داره که این وقتی هم اونا باید بررسی بشه، گفته بشه، برای اون وجدانی بشه. لذا تعبیر خیلی خوبی کردن، نه عاقلانه است، نه هوشمندانه است این مذاکره با این وضعیت. انشاءالله امیدواریم با اتکاء به برنامه های داخلی، با رفع نواقص داخلی، همت کنن مشکلات و گرفتاری های مردم را حل کنن، اولویت بندی کنن، بتونن با اولویت بندی مشکلات مردم را حل کنن. انشاءالله فردا هم در تظاهرات 22 زمان قطعا حضور خواهید داشت، نیاز به توصیه هم نیست. انشاءالله امیدواریم عنایت الهی باشه، مشکلات کشور هم به دست با کفایت متخصصین داخلی و با عنایت ذات مقدس حق و عنایت حضرت حجت برطرف بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
تضعیف شده، ولی خب از طرفی هم ابن ابی عمر رو اینا ازش نقل کردم، نهایتا شاهد جار و معتل شد.
خب بعد نه ما چی گفتیم؟ بس کردیم.
از شما یادم میذاری
ببینید خیلی خوب یار خوبیه، ببینید با ما همیشه گفتیم یا نه، اونم بررسی کنید ببینید.
این راوی دیگه هم که جابر بن یزدی گفتیم، اونم حالت شاهد جار و معتل من دیدم در حالت نظر شما رو باشن
اصلا به نسبت جابر بن یزید ببینید بحث کردیم بحث نکردیم یادم نیست، اونم بحث مهم میداره
رفته داره مشکل نداره.
بله بله
نه خودشم زدم
مثل مفضلم که دیگه تصریح نجاشی مثلا گاهی میگه که
مثلا مفضل قشنگ بحث شد دیگه،
بحث شده خوبه. یعنی بحث شد به چه نتیجه ای رسیدی؟
بقیه دیگه فقط اون عبارت جناب چیزی
ظاهری بوده، خود نجاشی هم تو تضیف کرده.
نه نجاشی تضیف کرده نمیدونم، ولی نه ولی عبارت ابن قضایری بود که اونم توجیه شد.
حالا ببینید ببینید چی گفتیم.
تو رو باید
بله تشیع رو داره توی نقش زیدیه در بست تشیع در ایران بحث مهمیه، مخصوصا در شمال ایران. زیدیه پایگاه های مهمی داشتن، چجور بوده ما بگیم این اتروش از کیا بوده، چجور بوده توی تعمل. همین چند وقت قبلم جمعیت علمای زیدی آمدن، ما یه گهده ای داشتیم به سر برادر همین الان رئیس این آقایی که در یمن الان حاکمه سخنرانی همون به سر برادر اینشون هم بود تو همون جمعی که آمدن یه بحثای مفصلی داشتیم، بحثای حدیثی همشون نه، همین جمعی که آمده بودن علمای سیدی، بعضی علمای سیدی قح خالص خیلی اصولا موقف نسبت به سیدیه چه باید باشد، چه جور موقفی باید باشد، کیف نستفید منه، چه جور اینها مباحث یمن که خب باعث افتخار ما هست. لیکن راجب تفکر زیدی باید یه بحث جاهای یه وقتی من آقای بیلانی دعوتی کرده بودی که از مطالبی گفتم این بود که مواقفمون نسبت به زیدیه، مواقف فکریمون چجور باید باشه. میدونید بعضی از شبهات زیدیه چون حصر امامت رو در اثنا عشر قبول ندارن، حرفای جدی دارن، گاهی بعضی از شبهاتشون اقوای از شبهات سلفیه است، اونا باید در جاش جواب داده بشه. رابطه حدیثی ما با احادیث زیدیه چجوری است، اونا چجور منشأ احادیث و احادیث به دست آوردن. بعضی کتاباشون همینجا یه وقت اشاره کردیم، ذکر کردیم، اینا بحثایی است که میطلبد در حوزه نسبت به نهله‌های مختلف تشیع. حالا این تعبیر شاید درست نباشه، یک آکادمی باید باشه، یک مرکز تخصصی دقیق علمی باشه، نه این مراکزی وادادهی بعضی از دانشگاه ها و اینا بیوید عنوان درست شدن تو قوم که اینا واداده هم در مقابل این حرف ها نه، ولی یک وجهای محققانهی باید درست بشه واقعا و مباحث نهله های مختلف. الان اسماعیلیه مثلا همین امام 49مشون مرد و متاسفانه بعضی خیلی مواضع مثبتی گرفتن که اون مواضع درست نیست.
مجرا جانی علوی پیام داد،
اینا باید اینا باید یه تحلیل جامعه بشه. اینا چی هن در اروپا چه کار میکنن، ارتباطشون با اسرائیل چیه، آیا در جریانات اخیر غزه که حتی بعضی از عرض کنم که هنرپیشه های فاسد موضع گرفتن، آیا هیچ موضعی از اینا هیچ صدایی بلند شد، هیچ کلمه گفتن نگفتن، چجور باید موضع گیری کنیم؟
از اخلاقی هم دارن آقا خانیهشون
حالا دیگه حد سنهم بلا حرک، این که باید جذب کنیم بعضی از اینا رو، این که باید، این که اینا همه درست، لیکن مثلا حوزه یا مجمعی مجمعی جانی اهل بیت یا اینا موضع گیری هاشون اینجوری درسته یا نه، اینا باید یه نفر رو بفرستن اونجا، یکی از این علمای شیعه که توی اروپا هست، بگن آقا تسلیت میگیم بهتون، همین. آیا این که مثلا حوزر ما یا اینا مصلحت اصلا مصلحت نیست، چجوریه، اینا حرفای مهمیه واقعا در جای خودش. اینا بله نسبت به مباحث بین المللی ضعیف، این چکار کنیم، مدار برداشتای درستی نیست، گاهی میشه انحرافی دیگه، یعنی گاهی اطلاق انحرافی بریم بعضی از این برداشتا درسته. بله خب و جنجال کردن که آقا طالبان کتاب توحید عبدالوهاب رو ممنوع کرد. جالبه که یکی از بزرگان سپاه قدس به من زنگ زد، کجا خبر داری؟ گفتم دروغ از مسلم. گفت اخبار اطلاعات به ما رسیده. گفتم دروغ از مسلم، طالبان هم چیکاری نمی کنه، به هیچ وجه هم چیکاری نمی کنه طالبان. خب اگر گفتم اگه 100 تا خبر نیارید من مطمئنم دروغ. بعدن هم این آقا زنگ زد که بلا جا تکذیب کردم خودش. گفتم ما نکر شنیدم میگه آقای دیگه باز معممه توی حرفا مورد. گفته که من پیشنهاد دادم به شورای امسانی با جولانی بریم مذاکره کنیم فلان اینا، پس نمیدونید چه خبر، واقعا نمیدونید چه خبره، مذاکره کنیم بریم چیکار کنیم بریم فلان کنیم. نه حرفا چیه اینا، در جاش یه وقتی آدم اب نداره، ولی نداری موقعی هم. اول مشتای آهنین رو خودتونه بهش نشون بدید تا سر جاش بشین، و وقت بعد بهش بگید آه اینجور اینجور اینجور. فهم این مطالب یه مقداری سخت واقعا فهم این مطالب چور کنیم دیگه آنها توی تعمل یعنی ما روی احساس نمیتونیم چیز کنیم. بعضی نوشته ها یون سبو الیل نفی حضرت حجت بعضی نوشته ها یون سب الیل ما نباید یک جوری به یک قرار خب اینا ببینیم اصلا میشود اون زمان تقیه بوده زمان تقیه بوده تقیه از کی ببینید خب باید ببینیم تقیه یک ملاک هایی داره تا یک جایی میشه تقیه اما از یک جایی به بعد تقیه نیست. گفتم نسبت به ابن عربی یکی از احلام برمان تقیه یه حرفت گفتم نه نگید تقیه حرف خوبی داره ابن عربی چرا اینجوری میگید لازم از ابن عربی بگوید که مکاشفه ای برای من پیدا شد روافض رو به شکل خوب و خنزیر دیدم لازم اینم بگه تقیه به اینجا میرسونه خب نه دیگه تقیه یه تعریفی بکنه بله اما اینکه مکاشفه نقل کند که من رافضه رو اینجوری دیدم مثلا بله حضرت حجت قبول داره نسبت به حضرت حجت نسبت مهدویت عصمت حضرت حجت هر باید ایناش خیلی خوب خیلی خوب هم استفاده میکنیم از این اما اینکه حتما بگیم آه به اندق قرینه ببینید شیعه سازی به اندق قرینه سخت بعضی داشتیم کار میکردن بعد امروز روز تتبع تجمیع القرائنه بعد اینو همه کنار هم میگذارن اینو نیست روز خیلی تعمل بشود بله نسبت به اطروش هم حرفاییست که نمیخوام الان قضاوت 100% بکنم ولی از این طرف هم که ما بله جد سید مرتضاست چنین چنان نه همه درست ولی حتما ما داشتیم زیدیهی که تشیع بلا شبه از این طرف داشتیم بعضی از شیعیانی که مثلا تزید و رفتن زیدی شده رو حماسه و رو خیلی آقا چرا ساکتید چرا نشستید چرا اونا میگن امام قائم به سیر لذا رفتن زیدی شده داشتیم بعضی از علمای شیعه
انقلاب اسلامی شیعه دوازده امامی برخلاف شیعه زیدی و شیعه اسماعیلی که حکومت داشتن و خیلی چیز میکنن شیعه دوازده امامی اونشنان نتونست حکومت دست بگیرن
زمان آل بویه چرا؟ بعضی حکومت های محلی چرا؟ فل جمله
بدید نسبت به اونا
خیلی؟ نه نسبت به اونا بله هم زیدیه هم اسماعیلیه همین نصاریه
شو به همین خاطر شاید جمعیتشون از آز جمعیتی نسبت به الان برعکس دینی غالب با شیعه زیدی و
نه غالب نبود شیعان زیدی نهایت شیعان زیدی صدای مهمی به قول عربا صدای مهمی داشتن چون مثلا در یمن پایگاه‌هایی داشتن شعارهاشون شعارهای خیلی انقلابی بوده
فاطمیون
بله فاطمیون حالا باز اونا یک شعبه دیگری هستند اونا یک نگاه دیگری هستند برای خودشون بله فاطمیون و مصر هم باید تحلیل بشن غربی ها شروع کردن خیلی کارهایی در این زمینه به کاراشون هم قابل مناقشه هست ولی ما متاسفانه کم ورود کردیم ای کاش به جای خیلی بعضی از مباحثی که همش مثل نمیدونم سجده بر تراب و هنوزم عده خیلی روی مباحث فکر میکنه خیلی ضروریه و مثلا در مقابل سلفیه همین حرفا رو باید زد یا هم سلفیه جدید رو بشناسیم عمل کرداشونه و این درون مذهبی مباحث درون مذهبی و یک تحلیل های درستی از اینها بسیار مهمه کیف نواجه و این شخصیت های درون مذهبی رو الان طایفه علویون در ترکیه سوریه نصیری ها یک عقبه سنگینی دارن اینا کیف نواجه و کیف نتعامل و معه من جانب این خصیبی که از بزرگان نصیری هاست از ائمه جدا شد و اینا قبه و بارگاه داشت در حلب تازه خراب کردن قبه و بارگاه اینا خراب کردن خب ما چجوری با این نصیری ها مواجهه کنیم و خیلی گذشت که ببخشید آره خیلی ما مقید بودیم که نظر مرحوم خیلی خوب احسن بسیار خیلی خوب دوستان میگن امروز هم غفلت شد که وقت اصول گاهی بله.